بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای عزیز و مهربان و عرض سلام خدمت شما بینندگان خوب و صمیمی شبکه جهانی ولایت، امیدوارم حالتون خوب باشه و هر جای ایران اسلامی که هستید ما را از دور خیرتون فراموش نکنید. همه بینندگان بزرگواری که در اقصا نقاط جهان با برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت همراهن، خدمت این عزیزان هم سلام میگم و امیدوارم که حالشون خوب باشه و بتونن با برنامه امروز ما همراه باشن. زمزم احکام برنامه است از یک رسانه دینی که از شهر مقدس قم تقدیم شما میشه. این برنامه با حضور استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحید پور که پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان هستیم. شما که با این برنامه قبلا بودید راه های ارتباط رو میدونید، سامانه پیامک هست که انشالله از این طریق میتونید سوالهاتون بفرستید و همینطور شماره تلفن های برنامه که میتونید با ما در ارتباط باشید و به صورت زنده و مستقیم با کارشناس برنامه ما مرتبط بشید و سوالتون رو بگید. انشالله که زمینه خوبی فراهم بشه برای یادگیری احکام نورانی دین مبین اسلام در این برنامه. خدمت استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحید پور هم سلام و خوش آمد بگم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم. هر کجا این جهان پهناور که هستید، امیدوارم که دلهاتون شاد و انشاءالله تحت لواء حضرت بقیت الله همه ما و شما دنیا و آخرت اهل سعادت باشیم
انشاءالله. خیلی ممنون جناب وحید پور. میریم سراغ پیامک های شما عزیزان که سامانه پیامک شبکه ولایت شما سوال فرستادید و انشاءالله خدمت جناب وحید پور هستیم و از توضیحاتشون در پاسخ سوال ها بهره مند میشیم. سید حسین حسینی از آران بیدگل سوال کردن پولی که وقت رهن خونه میدیم آیا مشمول خمس میشه یا نه؟
پولی که بابت رهن خونه میدیم در واقع قرض الحسنه است و مستأجر تا زمانی که پولش دست صاحب خانه است خمس نداره، چون در دسترسش نیست، قرض داده، قانون قرض اینه. تا زمانی که شما پول قرضی رو به کسی دادید هنوز وصول نکردید و دست اون شخص قرض گیرنده است خمس نداره. اما هر زمانی که وصول شد، اگر سال بهش خورده که معمولا هم سال بهش میخوره، یعنی شما وقتی قرض الحسنه دادید به صاحبخونه معمولا دیگه یک سال رو میشینه دیگه، یعنی سر سال خمسی شما سال خورده به این پول، ولی چون دستتون نیست وصول نشده فعلا تخفیف داره تا زمانی که وصول بشه. یعنی وقتی دیگه دستتون رسید نباید صبر بکنید سال بهش بخوره، خورده سالش گذشته، وصول که شد دیگه خمسش رو باید بدید.
متشکرم و ممنونیم از حضرت عالی. خانم کعبی از کشور عراق سوالشون این هست که اگر چسب به دستمون بچسبه و سعی کنیم که این رو پاک کنیم اما باز هم مقداری از اون باقی بمونه، تکلیف ما برای نماز چیه؟ یعنی در حقیقت وضو که میخوام بگیرم برای
بله،
نماز
بله.
در این صورت آیا نمازمون باطل محسوب میشه یا نه؟
نه، نماز رو که در هر حال باید خون، لا تسقط الصلاة بحال، نماز در هیچ حالی ساقط نیست. منتها چیزی که هست ما موظفیم به وضوء، یا وضوء جبری یا تیمم، سه تا حالت داره. خب وضوء معمولی که نباید مانع باشه، ایشون مانع سر راهش هست، چسبه، تلاش میکنه برطرف بکنه، نمیشه، امکانش نیست. بسیار خوب، اینجا صحبت سر این است که یا این وضوء وضوء جبریه یا باید تیمم بکنه. وضوء جبری هم تعریفشو بارها عرض کردیم، وضوء جبری مال جایی است که انسان در اعضای وضوش زخم یا شکستگی باشه، شکسته است، آتل بستن یا زخم مثلا پانسمان کرد، این میشه وضوء جبری. ولی چسب که خب معلومه دیگه، نه زخم و نه شکستگی، این چی محسوب میشه؟ لذا چون فقها میفرمان که این معلوم نیست وضوء جبری باشه، اینجا میفرمان جای احتیاط و وضوء رو بگیره، یک تیمم بدل از وضوء هم انجام بده.
خیلی ممنون و متشکر. حالا در این گونه موارد جناب آقای وحیدپور معمولاً بعضی دچار وسواسی هم میشن، چون این چسب وقتی به دست میچسبه معمولاً چسبایی که حالا جدید اومده خیلی هم قدرت چسبندگیش زیاد هست، گاهی من دیدم حتی بعضی از افراد سنباده استفاده میکنن که برای آهن این در نظر گرفته شده، اما دستشون حتی گاهی زخمی هم میکنن. چه توصیه‌ای دارید این گونه موارد؟ چون از یه طرف برای خود بندم پیش اومده جامعه بهتر، آدم از یه طرف میبینه که اگر این درست برداشته نشه وضوش دچار مشکل میشه، در نشه نمازش دچار مشکل میشه، از یه طرف هم بخواد کامل برداره میبینه اذیت میشه.
ببینید یک مسئله مبتلا به است واقعا بعضی از مشاغل، حالا برای بنده و جناب عالی ممکنه گاهی پیش بیاد، یه زمانی تو خونه مثلا یه کاری داشتیم استفاده که، بعضی از مشاغل اصلا هر روز سر و کارشونه. مثلا هستن افرادی که شغلشون جوریست که مثلا با روغن گریس، مثلا روغن های نه با روغن خوردن اینو، نه خیر، یا مثلا با قیر سر و کارشه، آسفالت کاره، یا نقاش ساختمونه با رنگ سر و کارشه، یا با چسب هایی هستش که الان هست، شیشه رو سابقا که شیشه رو میزدن با خمیر دورش میزنه، الان نه، الان چسب میزنه. این چسبا به دست بره واقعا مشکلیست برای خودش. اینجا راهش این است که لاابالی نباشند، یعنی اینجوری نباشه که بگه ولش کن نشد که نشد، نه نه، تلاشش رو بکنه برای برطرف کردن مانع، تلاش بکنه ولی تا یه حد معمول و متعارفی. اگر امکان نداشت دیگه نمیگن شما سنباده بکش، چاقو نیار دیگه پوست دستتو بکن، نه خیر، نه، اینو میگن حرج، یعنی دیگه مشقت غیر قابل تحمله. تا زمانی که مشقت غیر قابل تحمل پیش نیامده، بله شما تلاش بکن، سخت هم هست یه مقداری، ولی مرزش کجاست؟ به اندازه که تحمل باشه دیگه. اگر به جایی رسید که واقعا مشقت داره، قابل تحمل هم نیست، نه دیگه، همین راهکاری که عرض کردیم، وضو رو بگیره و احتیاطاً تیمم بدل از وضو هم انجام بده.
ممنون جناب استاد وحیدپور. از مشهد بیننده محترمی سوال کردن، سال 84 من مقدار پول پیدا کردم، وضع مالی منم موقع خوب نبود، خیلی دنبال صاحبش نگشتم که پیدا بشه و اینو تحویل بدم، الان پشیمونم و میخوام این رو از عهده خودم بردارم، تکلیفم چیه؟
پول رو مصرف کرده ایشون،
ظاهرا اینجوری که سوال برمیاد،
پول رو مصرف کرده و الان 10 سال بیشتر گذشته دیگه، درسته؟ خب اینجا ضامن که هست، این مسلمه، مکسمن جهتش اینه که 10 سال 13 سال گذشته، ارزش پول پایین اومده، تورم ایجاد شده، قدرت خرید نسبت به اون پولی که ایشون داشته الان کم شده. آیا الان چقدر بوده؟ پول چقدر بوده؟
خدمت هم مبلغشون ننوشته.
خب حالا فرض کنی
سال 84،
فرض کنی اصلا 100,000 تومان، 100,000 تومان سال 84، الان 96 هستیم، 12 سال گذشته، الان قدرت خرید اومده پایین. 100,000 تومان ایشون اون وقت اگر به فقیر میداد که باید میداد، رد مظالم باید میداد به فقیر، از طرف صاحبش صدقه میداد به فقیر، فقیر با اون 100,000 تومان چقدر میتونست خرید کنه؟ ولی الان ایشون میخواد 100,000 تومان بده، بگیم برو 100,000 تومان رو بده، 100,000 تومان بده، الان 100,000 تومان چقدر میشه با اون خرید بکنه؟ آیا نصف اون مقداری که اون سال میتونست خرید بکنه معلوم نیست. من یه مقداری مکس کردم به خاطر این بود که الان چیکار باید بکنه، الان با کی مصالحه کنه. یه وقت هست بنده به آقای موسوی نژاد بدهکارم، میگم آقا مال 20 سال پیش بود، الان بیا مصالحه کنیم، نه اون پول اون وقت رو بدیم، نه مثلا سیخ بسوزه نه کباب، مصالحه میکنیم. ولی تو رد مظالم با کی باید مصالحه کنه، با چه کسی مصالحه کنه؟ اینجا چه جای احتیاطه؟ یعنی ایشون مثلا اگر 100,000 تومان باید سال 84 میداده به فقیر رد مظالم صدقه، الان معلوم نیست واقعا با 100,000 تومان این ذمه‌اش بری بشه، پاک بشه. لذا اینجا باید احتیاط کنه، یه مقدار بیشتری بده که این تورم رو بپوشونه. یعنی قدرت خریدی که پایین اومده این رو جبران بکنه.
متشکریم از جناب آقای وحیدپور و سپاسگزاریم از همراهی شما بزرگواران با برنامه زمزم احکام. این برنامه رو از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید و انشالله پاسخ سوالهای شرعی شما رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون میکنیم با توضیحات استاد وحیدپور. میریم سراغ سوال بیننده محترمی که نوشتن از اروپا این سوال رو فرستادن در خصوص اهدای عضو هست. بله، 3 تا سوال ایشون در این نوشته، یعنی پیامک که ارسال کردن محضر از اتالی داشتن جناب آقای وحیدپور. اولین سوال این هست که اگر کسی بخواد اعضای بدنش رو بعد از مرگش اهدا کنه، آیا این کار از نظر شرعی اصلا درست هست یا نه؟
خب ببینید، تو این مسئله تفاوت فتوا وجود داره. واقعا ما نباید این رو از کناری ساده بگذاریم، چون مسئله مهمی است. اهدای عضو یعنی تیکه کردن بدنه. اصل اولی این است که انسان مسلمان چه زندش چه مردش فرق نمیکنه، محترمه. یعنی یه شخص زنده ای رو اگر ما عضوی از او رو جدا بکنیم دیه داره. بعضی وقتا دیهش هم دیه کامله، دیه کاملی که انسانه. این اصل مسلمی است. منتها آیا یه جایی میرسه که انسان خودش، ببین من یک سوالی بکنم، فرض کن حالا ما دیگه در محضر آیه موسوی نژاد سوال ایشو میکنیم، شما میتونید بدون علت بدون جهت انگشت خودتون رو قطع کنید؟ نه، این قطع عضو دیگه. شما میتوانید مثلا بدون هیچ علتی، مثلا فرض کنید برید پزشک، به پزشک بگیم که یک چشم منو شما در بیار مثلا، و این مسلمه. وقت چی میشه که ما بیام اهدای عضو رو تجویز کنیم؟ باید یه علتی داشته باشه. فقهای ما دنبال این علتن که یه جوری بشه که شرع مقدس اجازه بده که شخصی مثلا حالا خودش وصیت بکنه، یا مثل امروزه که فرم میکنند و کارت داوطلبی میگیرن، این جایز باشه. اینجا آقایونی که جایز میدونن، چون عده جایز نمیدونن، آقایونی که جایز میدونن مثل از تایت الله مکارم، مثل مقام رهبری، اینها فرمایششون اینه، میفرمان که شخصی که سالم، سالمی که نمیتونه این شخص اهدای عضو بکنه. یعنی اینجوری نیستش که من مثلا بیام بگم که من الان قلبم رو میدم برای کسی که به قلب نیاز داره. نه نه نه، چرا؟ به خاطر اینکه این قلب که داده میشود او زنده میماند و من میمیرم. میشه خودکشی، این کار نمیشه کرد، مگر یک جا، اونجایی که شخص مرگ مغزی شده. یعنی چی؟ یعنی زنده است ها، از نظر شرعی میگن زنده است، مرگ مغزی مرده نیست، زنده است، ولی نهایتا یه هفته دیگه میمونه مثلا.
که خود پزشکان متخصصی که در این امر تخصص دارن میگن در مرگ مغزی که به اصطلاح ساقه مغز از بین رفته، دیگه به هیچ وجه این بیمار برنمیگرده. حالا این نظر اونهاست. بله،
حالا
ببینیم در فقه فقها چه بله.
فقها که نام بردن بعضی ها میفرمان خب حالا امر دایر است بین این که این اهدای عضو نکند، این یه هفته دیگه زنده میمونه نهایتا مثلا. از اون طرف این عضو را میدن به شخصی که با این عضو زنده میشود دیگه، یعنی میماند 50 سال 40 سال، قلب رو میدن به او، کبد رو میدن به او، کلیه رو میدن به او، مثلا میگم اینجور موارد رو، اینجا رو تجویز میکنن.
یعنی کسی که در این شرایط قرار گرفته صحبت این شخصه، نه اینکه ما از قبل بریم پیش.
نه نه، بله. آدم سالم نمیتونه این کار بکنه. بله. بحث مفصلی داره، اینجا رو تجویز میکنن. اونم کدام اعضا؟ یکی از اشتباهاتی که الان متاسفانه داره صورت میگیره خلاف شرعه که من بارها عرض کردم، هیچ فقیهی فتوا نداده، این است که مثلا چشم طرف رو هم برمیدارن. ببینید، اون چه که مربوط به نجات جان است، نجات جان یک مسلمانی وابسته به اینه. یعنی ما اون رو میخوام نجاتش بدیم. چیه اون چیزایی که نجاتش میده؟ قلب است، کبد است،
کلیه است.
حالا کلیه رو که بعضیا در زمان زنده بودن هم
چون با یک کلیه میتونه زندگی
کنه، چون دو عضویه اونو اشکالی براش قائل نیستن، ولی این جور چیزایی است. مثلا ریه است، فرض بفرمایید سرطان ریه داشته، الان ریه میخوان پیوند بزنن، کبد رو پیوند بزنن، قلب رو پیوند بزنن، ایناست که نجات میده. نه چش، مثلا حلزون گوش رو در میارن تیکه میکنن برمیدارن میذارن میین. خب نمیشه چنین چیزی. چرا؟ به خاطر اینکه حلزون گوش نداشته باشه صدا نمیشنوه، ولی زنده است که، برای چی از این شخص؟ این بحث مفصلی است. در هر صورت من توصیه میکنم این مساله رو هر کسی که میخواد به فتوای مرجع تقلید خودش حتما مراجعه کنه.
بسیار متشکرم. همونطور که جناب استاد وحیدپور اشاره کردن، حالا در کشور ما ایران این موضوع مسبوق به سابقه هست. حتی در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی دو بار در خصوص این مسئله صحبت شده که آیا مقدمات کار، یعنی همین فرم دادن و امضا گرفتن و از افراد بیان عضو این شبکه اهدای عضو بشن، اینها یه بحثایی مطرح شده. حالا کشور دیگه شاید این بحثا نبوده، علی حال بحثی است که مبتنی بر مرگ مغزی هست، اونم در یک شرایط خاص، هم در که حاج آقا اشاره فرمودن و حتی اونجایی که در مجلس تصویب شد به شورای نگهبان رفت، نفیان و اثباتن در اون 20 روزی که فقهای محترم شورای نگهبان فرصت داشتن نظری ندادن، تا اینکه فتوایی که از حضرت امام بود با همین موردی که جناب وحیدپور اشاره کردن زیر این مصوبه مجلس نوشته شد و در اختیار دیگران قرار گرفت. به هر حال بحثی است که هر شخصی باید نظر مرجع تحقیق خودش رو به دقت در این موضوع بدونه، بس لازم است که پرسیده بشه. سوال بعدیشون این بود که اگر به هر حال شخصی پیوند عضو شده، یعنی عضوی از یک نفر دیگه گرفته، یک عضوی از بدن شخصی که در بدن ایشون هست، اگر مرتکب گناهی بشه، گناهش بر عهده همین شخصه؟
قطعاً همینطوره، چون عضو ملاک نیست، نفس و روح ملاکه. نفس و روح ملاکه. انگشت از این قطع شد، این انگشت رو رفتن پیوند زدن به آقای الف، درسته؟
بله.
حالا اون شخص گناه کرده، گناه کرده با نفس و روح خودش گناه کرده، این انگشت، اون قلب، نمیدونم اون کبد، اینا همه ابزار، اینا وسیله است. اصل همون روح و نفسی است که انسان داره و گناه که میکنه پای خودش نوشته میشه، نه پای دیگری.
بله. بسیار ممنون. سوال سومشون این هست که آیا تمام اعضای بدن میت باید با هم خاک بشن یا خیر؟
منظورشون چیه؟ منظورشون این است که اگر عضوی جدا شده باشه، منظورشون اینه بله، عضو رو باید ملحق کنن به بدن، و اگر بعدن عضوی پیدا بشه که گاهی هم چنین چیزی میشه، مثلا عمل جراحی شده فرض بفرمایید، اول حواسشون نبوده، شخص از دنیا رفته، پاشو قطع کرده بودن، شخصو بردن دفع کردن، بعد متوجه شدن که پای قطع شده، پای قطع شدن باید بعدن برن ملحق کنن، به شرط اینکه نبش قبری که میخوان بکنن دیگه حد که حرمت برای اون میت نباشه. یعنی یه مدت گذشته، مثلا یک هفته، 10 روز، خب قبر رو برن بشکافن، این حد که حرمت دیگه، اونو همچنان ببرن دفنش بکنن،
جداگانه،
جداگانه دفنش بکنن.
ممنونیم، سپاسگزاریم از شما عزیزان. حالا راجع به مطالبی که سوال ارسال میکنید، گاهی یک مصداقی است که براتون پیش اومده، گاهی هم نه، یه فرضی تو ذهنتون هست میخواهید سوالتون رو بگید، هیچ اشکال نداره، جناب استاد وحیدپور پاسخگوی همه این سوالها هستن. در خصوص معامله سلف 0910-5929 بیننده محترم با این شماره تلفن همراه سوال فرستادن، هنوز محصولی نکاشتم و قصد دارم در آینده محصولی بکارم.
بله.
الان آیا میتونم معامله سلف انجام بدم که پول دستم بیاد برم زمین اجاره؟ خیلی سوال اولشونه.
این معامله کاملا باطله. در مورد خرید و فروش میوه‌جات یا سیفیجات یا گندم و جو و امثال اینها، تو رساله ها کاملا مفصلا احکامی وارد شده. من توصیه میکنم حتما احکام رو بخونن. ببینید هر کدام از این چیزهایی که من نام بردم، حالا یا میوه یا کاشت چیزهای زراعتی یا سیفیجات و امثال اینها،
همش همیناست دیگه.
بله، همش همیناست. اینا هر کدوم برای فروش یه زمان خاص داره، یه زمان خاص. مثلا میوه حتما باید، فرض کن سیب وقتی که رو درخت سبز میشه میمونه تا اینکه برسد و بچینن، اونش نیازی نیست، ولی اصل کارش باید چنین چیزی بر روی درخت باشه. یا مثلا گندم باید حداقل باید سبز شده باشه. اینا رو دیگه گفتن، زمان خرید و فروشش رو گفتن، منتها لازم نیست حتما موقع برداشت باشه. نه، قبل از زمان برداشت میوه یا محصولات میشه فروخت، به شرطی که یه چیزی موجود باشه.
بله. در حقیقت سوال دومیشون هم مربوط به همین توضیحات اخیر شما بود که اشاره فرمودید. پس میوه‌های درختی یا سیفیجات سبزی‌ها یا جو و گندم اینا که به صورت زراعتی کاشت و برداشت میشه، همه اینا توی شرایط خاصی میشه پیش فروشش کرد. صرف یعنی همین دیگه.
بله، پیش فروش.
اینطور نیست ما حالا قصد داریم در آینده یه چیزی بکاریم،
میوه سال دیگه.
آره، الان بیایم معامله کنیم، پولی بگیریم،
مثلا معامله باطل.
بله. خیلی متشکرم. بیننده یک کشور عراق سوال کردن درباره غسل حیض و انواع نجاست. حالا دو تا موضوع هست، توضیح خواستن. سوالشون خیلی کلیه. حالا
خیلی کلیه. بله. خب حالا غسل حیض که واضح و روشن، خانومی که ایامش تمام میشه، ایام پریودش تمام میشه و و پاک میشه باید غسل انجام بده، به خاطر اینکه در اون زمان نماز از او خواسته نشده، قضا هم نداره، ولی وقتی پاک شد دیگه باید نماز بخونه، وابسته به این است که غسل بکنه، غسل حیض بکنه. غسل حیض هم مثل غسل جنابت هیچ فرقی نمیکنه، یعنی همون سر و گردن و سمت راست سمت چپ، منتها نیتش فرق میکنه، نیتش غسل حیض است، قربت الله. این مالی که باید غسل بود. دیگه چی بود؟ فرمودن دیگه چی؟ غسل حیض و
به بحث نجاست گفتن، کلا انواع نجاست.
اونه که دیگه
چهار سالای عملیه هست، درسته؟ هست.
10-11 جور ما نجاست داریم. بیشترین چیزی که ما مبتلای به اون هستیم معمولا ادرار هست، عرشان مدفوع هست، خون هست، منی هست، همین 4-5 تاست. و الا خب بله، خوکم نجسه. حالا تو زندگی ما ها نیست، سگم هست، سگم نجسه. شرابم نجسه. ایناست.
متشکرم از حضرت عالی. سرکار خانم حسینی از کشور بلژیک، سوالشون در واقع چند تا مطلب تو سوالشون هست. من مدت 15 روز به ایران میروم ولی در مشهد و قم تردد دارم، آیا نماز من شکسته است؟
مشهد و قم اگر وطنشون نباشه بله. مثال حالا ممکنه ایشون میگه نه من وطنم نیست. خب حالا ممکنه کسی واقعا میاد ایران مشهدی، مشهد وطنشه، خب حالا اعراض که نکرده باشه دو روزم ببونه نمازش تمامه. ما فرض رو در اونجایی میبریم که مشهد و قم رو برای زیارت میره، وطنش نیست. بله، وقتی که مثلا 6-7 روز میره مشهد، 6-7 روزم میاد اون قم، نمازش حتما شکسته، چون قصد 10 روز نمیکنه.
بله. خدمت شما بینندگان عزیز که با برنامه زمزمه احکام همراهید، این نکته یادآور میشم اگر سوالتون رو بخواید به صورت مستقیم خدمت کارشناس محترم جناب استاد وحیدپور بگید، میتونید به شماره تلفن برنامه که زیر نویس شده زنگ بزنید و سوالتون رو ما اینجا تو استودیوی پخش شبکه جهانی ولایت میشنویم و توضیحات استاد وحیدپور رو هم ان شاءالله خواهید شنید در پاسخ سوالی که میگید. ان شاءالله که همچنان فرصت همراهی ما رو داشته باشید. خانم حسینی که از کشور بلژیک پیامک برای ما ارسال کردن، سوال اولشون این بود که شما پاسخ فرمودید. سوال دومش اینه که من دستم رو عمل کردم، یعنی یک دست دارم، ولی شما راهنمایی کنید که من چطور تیمم کنم.
کسانی که یک دست دارن برای وضو یا برای تیمم مشکلی ندارن. برای وضو که خب معلومه، فرض کنید دست راست نیست، با دست چپ آب میریزه صورت، دست میکشه، دست راست نداره، دست چپ و زیر شیر میگیره، از بالا به پایین میگیره، مس سر میکشه و دوتا پاش هم با یک دست مس میکنه. این مال وضو. و اما در تیمم، در تیمم هم اگر دست راست نداره، دست چپ رو میزنه روی خاک مثلا یا روی سنگ هرچی، با همین یک دست مس میکنه، منتها چون یک دفعه وقتی میکشه همه پیشانی رو نمیگیره، یه مقداری به سمت راست به سمت چپ میبره، کاملا پیشانی رو با یک دست مس میکنه. خب فرض این است که دست راست نداره دیگه، دست چپه دیگه، درست شد؟ بعد اون وقت روی دست چپو چه جوری؟ روی دست چپو باید چیکار بکنه؟ اینو باید چیکار کنه؟ پشت این دست رو روی خاک، یعنی به جای اینکه دست راست رو روی دست چپ بکشه چون نداره، پشت دست چپ رو روی خاک میزنه، تیمم تمام میشه. درست.
متشکرم از راهنمایی حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. میگه که من الان نماز میخونم با همین وضعیتی که هست، بعدن که خوب شدم باید این نمازها رو دوباره قضاشو به جا بیارم؟
با چه وضعیتی؟
الان که مثلا عمل کرده دستشو الان مشکل داره، بعدن اگر خوب شد آیا اینشون میتونه دوباره باید نمازشو قضا کنه؟ نماز دوباره تیمم کنه؟
هیچ نیازی وجود نداره، الان به تکلیفش عمل کرده، بعدم که عذر برطرف شد دیگه نیازی به تکرار عمل، تکرار نماز نیست.
من نوشتن چون دستگاه به دستم بوده، من مهرم رو با دست روی پیشونی میبردم، با این حالت اگر بعدن
به همون اندازه‌ای که شخص امکان داره براش که انجام بده واجباتش، اگر انجام داد و عذر داشت، بعد از اینکه عذر برطرف شد دیگه نیازی به تجدید اون، تکرار اون عمل نیست.
بعد حالا سال بعدشون یک سال شرعی نیست اما مطلب خوبیه، ضمن عرض تسلیت ایام فاطمیه نوشتن که چند روز باید در ایام شهادت حضرت عزاداری بکنیم، این رو اگر مشخصه راهنمایی کنید.
ببینید، ما اون چه که در تاریخ داریم و مشهوره، حالا البته غیر مشهورم داریم، فاطمیه اول است و فاطمیه دوم. فاطمیه اول 75 روز بعد از رحلت پیامبر عظیم الشان اسلامه که همین ایامی بود که گذشت، که میشه 13، 14 و 15 جمادی اول، سه روز. اینم که سه روزه علت داره عرض میکنم. و فاطمی دوم، فاطمی دوم هم 95 روز بعد از رحلت پیامبره که میشه سوم، میشه اول، دوم و سوم جمادی و ثانی. همین، یعنی دو تا سه روزه. حالا این بین میمونه 20 روز الان، همین فاصله که ما الان هستیم، این 20 روز. این 20 روز دیگه اینجوری نیست که بگیم که باید حتما همه عزاداری بکنن، لباس سیاه بپوشن، نه، عقد دارن، ازدواج هست، هیچ اشکالی هم نداره. اون سه روز اول و سه روز دوم را حرمت نگه می‌داریم، احترام می‌کنیم و عزاداری می‌کنیم، تعظیم شاعر می‌کنیم، به همون مقدار هم کافیه دو تا سه روز. همین که آقای موسوی نژاد سه روز هم می‌گیریم، علتش اینه که 75 روز که شما میگید بعد از رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام، یعنی میشه 8 سفر. آیا سفر 29 روزه بوده یا 30 روزه بوده؟ آیا ربیع الاول و ربیع الثانی اونم 29 روزه بوده یا 30 روزه بوده؟ به این جهت معلوم نیست که آیا اون سالی که پیامبر از دنیا رفتن این ماه سفر ربیع الاول ربیع الثانی 29 روز بوده 30 روز بوده. این است که تردید در این دو سه روزشه. به همین جهت ما 13، 14، 15 میشه فاطمی اول، دوباره بعد از 20 روز اول، دوم و سوم جمادی الثانی میشه فاطمی دوم.
البته حالا از اتالی اشاره می فرمایید که ما خیلی این ایام رو همطور در برنامه قبل هم گفتید که به دهه های خاصی اینها رو نبرید،
دو تا سه روز.
منتها خیلی از مؤمنین هستن جهت عرض توسل و ارادت مجالس می گیرن، اون که مانعی نداره،
همیشه سال خوب های مصابین
بله.
اصلا قدیم مرسوم بود که خیلی ها روزه ماهانه داشتن، ما یه روز خونشون، یه روز. این ذکر، این توسل، این دعا، این عشق، این عرض مصیبت، این تو فضای خونه آدم که میپیچه دارای برکاتیست، اون هیچ اشکالی نداره بله. ولی عمومیش بکنیم، جنبه عمومی بهش بدیم، بگیم که مردم مثل محرم سفر اون دو ماه که عقد و عروسی ندارن، حالا فرض بفرمایید اینجا ما بیام 40 روز فاطمیه درست بکنیم، بگیم که عقد و عروسی نباشه، چنین نباشه، نه نه اینجور نیست، دو تا سه روزه. این دو تا سه روز رو احترام رو نگه می‌داریم، عزاداری می‌کنیم و بقیه‌اش هم اگر گناهی نشود، خلاف شرع این نشود، مانعی نداره.
خیلی ممنون جناب استاد وحیدپور. بیننده محترم جناب بندانی از زاهدان، ارتباطشون با ما برقرار شده، از تلفن می‌خوام سوالشون بگم. خدمت شما سلام میگم، بفرمایید.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. عرض کنم خدمت شما، سلام دارم خدمت آقای مجیر و آقای وحیدپور.
و علیکم السلام.
عرض مایی بود که مثلا بنده یک زمان مثلا حج عمره رفتم، حج عمره رفتم، مثلا استطاعت ما یا مثلا توان مالی دارم که حج تمتع بریم، آیا مثلا و حتما باید قرض بفرش کنم یا مثلا از کسی پول مثلا بگیرون و حج تمتع بریم برمی مثلا واجب است یا نه؟ توان مالی دارم که مثلا بریم برای حج تمتع، حج عمره رفتم اما بعد مثلا حج تمتع بریم، همین مسائل مهمنا. آیا این تزیده که مثلا وگردن می حج تمتع شده که رفتم عمره یا نه؟
ما انشالله سوالتونو میگیم. خیلی متشکر، با شما خداحافظی میکنیم. موفق باشید. خانم گودرزی از تهران هم پشت خط ارتباطی ما هستن، خدمتتون سلام میگم.
سلام علیکم.
بله خانم گودرزی، صدای تلویزیونتون رو ببندید، صدای گیرندتون رو، با تلفن صحبت کنید، بفرمایید. حالا بفرمایید سوالتون رو، ما میشنویم.
سلام دارم خدمت شما مدیر محترم و
و علیکم السلام و رحمت الله.
سوالی داشتم خدمتتون که همسر بنده به من گفتن که من رضایت ندارم شما از پول من برای خانواده‌ات خرج کنی، آیا من میتونم از خرجی که به خودم میدن برای خانواده‌ام خرج کنم یا نه؟ در اون صورتم رضایت همسرم مهمه. خیلی ممنونم اگه بنده راهنمایی کنید. خدا نگهدار.
موفق باشید، خدا نگهدار شما. ان شاءالله سوالاتتون خدمت جناب آقای وحیدپور میگیم. خب همکاران اجازه میفرمایید؟ بله، یه فاصله کوتاه میگیریم، ان شاءالله پاسخ سوالهای شما عزیزان که از طریق تلفن گفتید جناب آقای وحیدپور خواهند گفت. درود می‌فرستیم بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان عزیز و بزرگوارش و همراه شما بینندگان صمیمی شبکه جهانی ولایت هستیم. با برنامه زمزم احکام میریم سراغ تلفن‌هایی که برنامه کردید و سال‌ها رو خدمت جناب آقای وحیدپور می‌گیم. بندانی از زاهدان گفتن من عمره مفرده رفتم،
بله،
منتها الان برای تمتع باید پول قرض کنم، آیا لازمه حتما برم؟
خب من یک چیزام تصحیح بکنم، ایشون فرمودن حج عمره.
بله، عمره مفرده.
بله، ما چیزی به نام حج عمره نداریم، حالا گاهی هم به غلط مشهور میشه. عمره است، عمره یعنی همین که شما در فصول سال میتوانید هر وقتش، وقت خاص نداره، میتوانید عمره مفرد، یعنی عمره خالی خالی بدون اینکه انسان حجی انجام بده. بله، خب مستحب انسان بره عمره، خوبه، زیارت خوبه، اما این حج محسوب نمیشه. بنابراین اگر کسی 10 بارم عمره رفته باشه ولی حج نرفته باشه، مستطی اگر باشه واجب است بره، اگر مستطی باشه. حالا اگر ایشون به اندازه‌ای توان مالی دارد که فیش بخرن، فیش حج بخرن و خرج حج رو داشته باشن، حدوداً 25 میلیون کلش شاید مثلا این خرج داشته باشه، اگر داشته باشن بله لازمه که برن به حجشون حج واجب انجام بدن.
یعنی ایشون که ایشون سوال گفتن من قرض باید بکنم برم؟
نه خیر، قرض نه نه نه.
میدونی چرا این سوال مطرح میشه؟ بعضی میگه خب شما اینقدر پول داشتی عمره رفتی که واجب نبوده، خب چرا اون پولو مثلا نشتی برای
خب
حج تمتع؟
خب ایشون به عمره رفته که کافی نبود برای حجش، بله. که برای عمره رفته مثلا شده همش 1.5 میلیون 2 میلیون مثلا، ولی برای عمره هم باید سپرده گذاری میکرده قبلا، شاید
نوبت نداره،
نوبت نداره، لذا برای همین عرض کردم فیش آزاد. کسی که نوبت حجش نیست میخواد الان بره حج، فرض کنین بعضی از خانوما خودتون مستحضرید که سوال کردن از ما که ارث رسیده بهشون، خب خرج زندگی هم نداره، حالی که ارث رسیده بره فیش آزاد بخره، باید بره بخره، میره فیش رو، قانونی هم هست، فیش رو از یه کسی میخره، خود فیش مثلا فرض بفرمایید میشه، مثال میزنیم 13 میلیون، بعد فیش رو داره، اون وقت دولت هم که یک مقداری میگیره، شاید 7-8 میلیون هم میگیره، 20 میلیون، 22-23 میلیون شاید میشه.
خیلی ممنون از توضیحات که فرمودید جناب استاد وحیدپور. میریم سراغ سال بعدی طبق نوبت، بریم که حق کسی ضایع نشه.
از تهران
خوندیم، بله، آره، خانم گودرزی از تهران که تلفن کرده بودن گفتن همسرم رضایت ندارن که من از پولی که تو خونه هست برای خانواده خودم خرج بکنم، اما یه خرجی به من میدن، من از اون که حالا در اختیار خودمه، حالا نمیدونم مال ایشون میشه هدیه بهش میکنن یا برای خرج خونه میدن، اینا رو نفرمودن، از اون میتونم استفاده کنم برای خانواده خودم؟
خب همین سوالی که شما مطرح کردین خیلی مهمه. خب حالا این که شوهر راضی نیست که خرج از پول شوهر خرج فامیل بکنه، حالا این مسئله اخلاقی و الا از نظر شرعی چنین حقی داره دیگه، پول پول شوهر، مال مال شوهر، راضی نیست این پول اونجا مصرف بشه، از نظر اخلاقی خوب نیست ولی از نظر شرعی این حق رو داره. این یک قسمت اول مسئله. و اما اینکه پولی که به ایشون داده، این پولی که به ایشون داده میگه برای خرجی داده، نمیدونم واقعا این پولی که برای خرجی داده، داده از خرج منزل بکنه، ملک خانم نشده، داده به عنوان اینکه او وکیل است که شماره نمیرسه. بعضی از آقایون اینجوریه، این مثلا فرصت نمیکنم صبح تا شب، پولو میده دست خانومش میگه خرید بکن، و این پول مال خانوم نیستش که، این پول فقط باید خرج منزل بشه، خرج مایحتاج زندگی بشه، روزمره، این جای دیگه نمیتونه خرج، مگر به رضایت شوهر، اگر اینجور باشه. نه، یه وقت است که شوهر پول داده، پول رو تملیک کرده به خانوم، هبه کرده، گفته مال خودت، خودت میدانی، خودت هم خرج زندگی بکن، اگرم اضافه هم اومد و اینها دیگه خودت میدونی، یعنی وکالت تام داده اینجا. بله، این خانم چیزی از زندگیش هم نمیذاره، فرض کنید یه مقداری هم ممکنه کنارش پس انداز بکنه، اینو خرج فامیل خودش بکنه. این صورتی که الان عرض کردیم، این اگر باشه اب نداره، اشکال نداره.
ممنونیم. خانم یاسری از آبادان نوشتن مادرم سکته مغزی کرده، دست راستش بی‌حس شده، نمیتونه نماز برای نماز تیمم بکنه و وضو بگیره، این نمازشو چطور بخونه؟
مسئله نیابت رو فکر میکنم ما خیلی تا حالا مطرح کردیم. یعنی بعضی هستن خودشون مستقیمن نمیتونن وضو بگیرن، ولی میتونن کسی رو بگیرن بیاد ازش تقاضا بکنن که او را وضو بدهند. شخص سالم نمیتونه این کار بکنه. یعنی بنده که خودم میتونم صورتم بشورم معنا نداره بگم آقای موسوی نجات ببخشید زحمت بکشید شما صورت منو برای وضو بشورید، این باطله. ولی وقتی این خانم یک دستش بی‌حست فلجه، صورت که مشکلی نداره، با همین دست چپش که حس داره و سالمه صورت رو آب میریزه دست میکشه تموم میشه، میمونه دست راست. دست راست اصلا حس نداره، چیکار میکنه؟ بگیم خب دست راست تو آب بریز. میگه نمیتونم اصلا، حرکت نمیکنه. خب با دست چپ چه میتونه آب بریزه که؟ اونش مشکل نداره، مشکل برای دست چپه. فکر میکنم این خانم نیازی اصلا به نیابت نداشته باشه، برای شستن ها، برای شستن فقط میمونه برای مسح. برای مسح هم با دست چپش مسح سر بکشه، پس بنابراین شستن دست راستش که با آب میریزه. شستن دست چپ هم که به کمک دست راست نیازی نداره، دست چپ رو میگیره زیر شیر، اینم مال این. مسح سر هم با دست چپش مسح میکنه و دوتا پاهاش هم با همون یک دست میتونه، فرقی نمیکنه، مسح میکنه. بله. فکر نمیکنم اینجا نیاز باشه کسی بیاد اونو کمک بده.
بله، حالا اگر ایشون جایی نشسته باشه معمولا که سن بالایی سکته میکنه، میگه جابجا شدن براشون سخته، ممکنه پاهاش سالم باشه اما میتونن آب رو مثلا توی کتری چیز بریزن.
بله. اشکال نداره. اون اشکال نداره، اونا نمیگن وضو دادن، اونا میگن کمک کردن. مثل این کسی که فرض کنید جای شیلنگ هست، دیدید گاهی شیر نیست ولی شیلنگه، شیلنگ بازه، من شیلنگو اینجوری میگیرم برای شما وضو بگیر، این اشکالی نداره.
بله. بیننده محترم سرکار خانم مریم از کشور عراق مطلب نوشتن خدمت حضرت عالی سلام کردن، گفتن دخترم خیلی مریضه، از حاج آقا بخواید که برای ایشون دعا کنن. من.
ما هم خدمت ایشون عرض سلام داریم و امیدواریم که انشالله در این ایام منسوب به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به حق این بانوی بزرگوار قسم میدیم پروردگار متعال که همه مرضا رو شفا بدن، مخصوصا مریض ایشون رو، امیدواریم که به زودی زود عافیت کامل و دل ایشون هم خوش بشه
انشالله. جناب حسین زاده از هلندم یک پیامک خیلی طولانی فرستادن، سلام کردن خدمت حضرت علی، خیلی تشکر کردن. گفتم من هدفم از ارسال این پیامک فقط این بود که از این برنامه که در حقیقت این شبکه یک دانشگاه هست من دارم استفاده میکنم، سوال شرعی خاصی ندارم، ولی لازم دونستم بگم که از همه دستان دار کنم، چه عزیزانی که در اتاق فرعون فعالیت میکنن و همه کسانی که به نحوی در این شبکه سهیم هستن، تشکر کردند و التماس دعا کردند. خب جناب آقای عزیز اوغلو از جمهوری آذربایجان سوال فرستادن خدمت حضرت علی آقای وحیدپور، گفتن در ابتدای نمازهای مستحب بلده. اگر سه بار از صلات بگیم این اشکال داره؟
وارد نشده چنین چیزی.
بله.
نماز مستحبی از آن نداره، اقامه هم نداره، از صلات هم نداره.
بله.
ما خیلی میشه بدعت، اینو شنگن تشریع، ما باید تابع شهر مقدس باشیم. هر چی فرمودن خدا و رسول، روایات، فتوای فقها، هر چی باشه میگیم چشم. خودمون چیزی وارد نمی‌کنیم. اون از صلات مال کجاست؟ مال نماز واجبی است که از آن اقامه نداره. مثل نماز آیات. نماز آیات نماز واجبه دیگه. همین چند روز پیش پریروز ماه گرفت.
نماز میت هم ذره؟
نماز میت هم جزء نمازهای واجبه.
آره اونجا میگن.
نمازهای واجبی که از آن اقامه نداره. چون از آن اقامه فقط آقای موسوی نجات مال هم نماز صبح، ظهر، عصر و مغرب و عشا است. همین. چه ادایی چه قضایی، ولی دیگه نماز آیات عرض می شود که نماز عید فطر، نماز عید قربان، اینا دیگه از آن اقامه نداره، فقط از صلات مال اونجاست، ولی نمازهای مستحبی خیر.
بله. محمد آقا از کشور انگلستان سلام کردن خدمت حضرت عالی و
علیه السلام
احترام، گفتن در نماز لیلۃ الدفع در رکعت اول که باید آیه کرسی خونده بشه، بعد از هم برای شروع آیه کرسی بعد بسم الله الرحمن الرحیم رو هم بگیم یا نه؟
خیر، بسم الله مال آغاز سوره است.
بله.
شما ببینید ما خیلی از جاها داریم که حمد رو که میخونیم بعضی از نمازها مشخص شده آیه بخونید، مثل نماز قفیله حمد رو میخونید میخواد آیه بخونید، بسم الله میگید نه، شروع میکنید والله نون الله و مغاظب فردن نلن نقدر تا آخرش. بله. بسم الله نیاز نیست.
حالا یه سوالی به دست ما رسیده از یکی از بینندگان که در یکی از برنامه گذشته سوالشون رو گفته بودن راجع به کاری که انجام دادن، شما هم پاسخ فرمودید ولی ایشون تماس گرفتن گفتن متاسفانه ما پاسخ رو نشنیدیم، حالا اگر گیرندشون اشکالی داشته یا مشکلی پیش اومده، دوباره سوالشون رو گفتن. من در خدمت حضرت علی قرائت میکنم. جناب آقای حسین احمدی از کشور افغانستان گفتن به درخواستی که از دوستان گفت اگه کسی رو میشناسید برای من شناسنامه بگیرید، چون از خارج کشور اومده بودن و شناسنامه نداشتن و گرفتن شناسنامه براشون خیلی سخت بود. بنده دلالی پیدا کردم که شناسنامه رو به مبلغ 1500 دلار میگرفت و این رو انجام میداد. از این مبلغ ما اون 700 دلار رو راضی کردیم که اون طرف 700 دلار بگیره و این کار انجام بده، 800 دلار رو هم خودمان گرفتیم و به طرفی که برای شناسنامه گرفتیم هم این موضوع رو نگفتیم. حالا در حقیقت نصف این پول رو ما گرفتیم، فرش هم خریدیم، ما را روش عبادت انجام بدیم. سوالش این بود که آیا کار ما از نظر شرعی اشکال داشته، این فرش تکلیفش چی؟
من یادم اینو مفصلم بحث کردیم،
نشدیدن بره بفرمایید.
نکات متعددی تو این بحث هست، نمیخوام دیگه اونا رو حالا تکرار بکنم، ولی در هر صورت تخلف از مقررات شده، کار قاچاقی انجام دادن. تخلف از مقررات هم منوط به این نیست که حکومت حتما اسلامی باشه، نه، تو هر کشوری تخلف از مقررات که نظم اون جامعه رو به هم میریزه از نظر شرعی جایز نیست. این یک مسئله. مسئله دوم این است که ایشون یه واسطه پیدا کرده، واسه پول رو از شخص اصلی بگیره به واسطه بده، تو این بین نصفش ورشه گشته تو جیب خودش. با چه مجوز این کار کرده؟ اصلا من کار ندارم که اون شناسنامه گرفتنه حرام بود حلال بود، اون یه بحث دیگه است. عرض کردم اصلا فرض کنید کار حلاله، فرض کنید کار حلاله، به من گفته است که شما یه واسطه پیدا بکن این کار برای من انجام بده. گفتم باشه، چقدر میشه؟ گفته 1300 مثلا دلار هم میشود. خب این بن چرا من اومدم 1300 دلار رو دست به دست کنم، از اون آقای الف بگیرم بدم به اون شخصی که میخواد شناسنامه درست کنه؟ این وسط چه جوری شده که 700 دلارش بره تو جیب من؟ من چه کاری اینجا انجام دادم؟ اونم بدون اطلاع اون شخص. پس حتما ایشون باید مراجعه بکنن به اون شخص و بگن که به این صورت شده، من عرض می شود که بیش از نصف اون پولی که داده بودید من برداشتم. دیگه حالا فرش خریدم چی اوناش دیگه مهم نیست، مهم همینه که پول را بدون اطلاع اون شخص ایشون برداشته، باید حتما اطلاع به او بدم، رضایتم بگیرم.
متشکرم و ممنون از حضرت علی جناب استاد وحید پور. به هر حال دقت در این مسائل خیلی لازم هست. هم که آجا تأکید کردن پولی از شخصی گرفته شده برای یک کاری برای یک شخص دیگه، ولی در حقیقت کسی دیگه اومده بخش از این پول رو برای خودش گرفته که قطعا اون دهنده پولم اطلاع نداره، طبق تصریحی که در این سوال بله. شده. خب مشخصه که اینجا مسئله به این راحتی نیست که ما از کنار این بگذاریم. اونم رفتیم باش فرش خریدیم، داریم روشم نماز میخونه،
یه لباس میخره
بله،
توش نماز میخونه، غذا میخره، غذا میخوره، اینا مهمه. بله.
علی آقا از هلند سوال کردن، سلام کردن و از برنامه خیلی تشکر کردن. گفتن کسی که حجاب نداره، یعنی روسری نداره، آیا به جهنم میره؟ اگه آیه‌ای از قرآن برای این موضوع دلالت داره اشاره کنید و این سوال ان شاءالله استاد وحیدپور حتما پاسخ بده.
بله، بندم خدمتشون عرض سلام دارم و تشکر متقابل میکنم. ببینید، کسی که روسری نداره بد حجاب بی حجاب گناه داره میکنه، مثل بقیه گناهان. من سوال میکنم آیا کسی که غیبت میکنه به جهنم میره؟ کسی که دروغ میگه به جهنم میره؟ ببینید، گناهی که شخص انجام میده آمدانه، یعنی میداند که شرع مقدس این رو حرام کرده ولی عمدن داره انجام میده، این عقاب داره دیگه، یعنی عذاب داره دیگه. حالا تعبیر اینجوری که میکنید یه مقداری عرض میشود که نعناداغش زیاد میشه، به جهنم میره. و نه، بفرمایید آیا عذاب داره؟ بله عذاب داره دیگه. هر گناهی عذاب داره، فرق نمیکنه، دروغ باشه، غیبت باشه، نمیدونم بد حجابی باشه، ترک نماز باشه، روزه نمیگیره، نماز نمیکنه، بله اینا عذاب داره، عقاب داره روز قیامت. بله مسلمه چنین چیزی، قاعدشه، قانونشه، این که مسلم است، مگر اینکه توبه بکنه. اگر توبه کرد از گناهان گذشته، خدای متعال توبه پذیره و غفوره و مهربانه، بنابراین دیگه عذاب و عقاب از او برداشته میشود. اما اینکه ایشون فرمودن کجا، خب این جزء مسلمات ماست که حجاب برای خانم، پوشوندن تمام بدن، تمام بدن به جز گردی صورت و دستها تا مچ، این یکی از واجبات برای زن در مقابل مرد نامحرم. هم آیات قرآن داریم و هم روایات که فقهای ما هم فتوا دادن. و اینم من اطمینان میدم آقای موسوی نژاد، یکی از مشکلات ما این است که عزیزان ما بعضن تصور میکنن که مرجع تقلید یه فتوایی میده، ممکنه هیچ دلیلی هم وجود نداشته باشه. اصلا نمیشه چنین چیزی. چجور میشه که مرجع تقلید فتوا بده و بی اساس و بی ملاک و بی دلیل؟ و همه فقها فتوا دادن که پوشش برای زن در برابر مرد نامحرم واجبه، حتما منبعی داره، منتها اونا ملزم نیستن که بیان منابعش رو برای ما توضیح بدن، چون یه کار اختصاصیه مثل پزشکه. من اعتماد دارم به پزشک که این چون متخصصه نظر علمی خودش رو میگه، به من میگه این خوبه این بده، اینم نسخه مینویسه تجویز میکنه به من، ولی هیچ وقت من بهش نمیگم که کجا اومده این حرفی که شما میزنید، هیچ وقت نمیگم. چرا؟ چون اعتماد دارم متخصصه. خب فقیه هم مرجع تقلید هم متخصص کار خودشه، بنابراین با اعتمادی که ما به مرجع تقلید داریم و ازش تقلید میکنیم دیگه ازش سوال نمیکنیم و اون رو مؤاخذه نمیکنیم که نه تو باید به من جواب بدی، تو باید به من بگی که از کجا میگویی که حجاب برای زن واجب است. خب قرآن داره، روایات داره، ولی کار تخصصیه. لذا واقعا امکان این که فقیهی بیاد اینها رو برای مقلدین خودش توضیح بده و بیان کنه دیگه این امکان وجود نداره.
جناب استاد، حالا در خصوص موضوع حجاب که آیات زیادی در قرآن
عرض کردم
یه موضوع مسلمیه.
بله، در دو سوره مبارکه قرآن، یکی سوره مبارکه نور، یکی هم سوره احزاب، خیلی آیات اومده. آیات زیاد،
همین چون از طریق اینترنت میتونن این سوره ها رو سرچ کنن و این آیات رو قطعا میتونن به دست بیارن و تفاسیرش هم هست، نام هر تفسیری هم بزنن، تفاسیری که ما داریم استفاده میکنیم مثل المیزان، مثل نمونه، یا تفسیری که جناب استاد قرائتی دارن، درسته؟
بله.
تفسیر نور،
نور.
بله. اینا رو میتونن ترجمه شو قشنگ به دست بیارن و مشخص هست که در موضوع حجاب آیات خیلی زیاد هست. حالا این که فرمودن روسری، یعنی چیزی که رو سر رو بپوشونه، اختصاص به یک لفظ خاصی، یک پوشش چیزیه، چیزی که تو عرف متعارفه نیست، هر چیزی که به هر حال این
اصل مطلب،
اصل مطلب. بله. جناب آقا مهدی از آمریکا سوال کردن، جای وحیدپور، در خصوصی که ولی بچه چه کسی هست. گفتن بله پدر بچه ولیشه، اگر فوت کنه پدر پدر، و اگر پدر بزرگ فوت کرد ولی بچه چه کسی هست. لطفاً افراد بعدی که ولی بچه میتونن باشن رو توضیح بدید.
فرد خاصی نیست.
بله.
شخص اگر وصیت کرده باشه، در وصیت نامه خودش شخصی را به عنوان ولی طفل تعیین کرده باشه، اونه که اصطلاحش میگیم قیم،
یعنی پدر این چیز.
بله بله بله، پدر. پدر حق دارد که برای فرزند صغیر خودش، صغیرا بچه‌ای که هنوز به حد بلوغ نرسیده، قیم تعیین کنه. این قیم میتونه مادرش باشه، این قیم میتونه عموی بچه باشه، میتونه دایی بچه باشه، میتونه غریبه باشه. یک شخص امین، دلسوز، مهربان، اونو میتونه تعیین بکنه قیم. اگر تو وصیتش چنین کاری نکرد، حتما باید مراجعه کنن به مجتهد جامع الشرایط و از او بخواهن که او قیم تعیین بکنه. این در قلمرو اختیارات اون فقیه مجتهد.
این که حالا ایشون سوال آوردن از پدر، پدر پدر و پدر 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 که میشه جد پدری.
بله.
خب اینا معمولا در قید حیات نیستن.
نیستن معمولا اینجوریه. آره. بله، اگر پدر فوت شده پدر بزرگ زنده است، اب نداره، پدر بزرگ خودش ولی شرعیه.
بله.
حالا پدر بزرگ اگر وصیت کرد، پدر بزرگ وصیت میکنه که بعد از مرگ من برای این صغیر فلانی قیم باشه، اشکال نداره،
پذیرفته میشه.
بله. بله. اگر وصیت نکرده، خب نمیتونه که بچه بدون قیم که نمیتونه زندگی داره، تصرف در اموال میخوان بکنن. بله. اونجا باید به مجتهد جامع شرایط رجوع بکنن و اون مجتهد براشون قیم تعیین.
بله. سن بلوغ رو وقتی رسید دیگه این موکول میشه به خودش دیگه.
وقتی سن بلوغ رسید و رشد فکری داشت برای اینکه بتونه تصرف در اموالش بکنه. بله. که قرآن میگه اذا آنستم منهم رشدن فتفوا الیهم اموالهم، یعنی وقتی دیدید که بچه‌ها یتیم به بلوغ رسیدن و به رشد رسیدن، دیگه اموالشون رو شما حق ندارید تصرف کنید، در اختیارشون بگذارید.
متشکر. از کشور عراق بیننده محترمی سوالی کردن در خصوص احکام مربوط به بانوان، که اگر خانمی بعد از ظهر دچار حیض بشه و از 10 روز همین وضعیت تجاوز کنه، روز 10 میتونه قبل از ظهر قرص کنه؟ البته میدونیم که بعد از 10 روز استحاضه است، خود روز 10 میگه قبل از ظهر.
اگر بنابر این شد که 10 روز رو حیض قرار، یعنی وظیفش این شد که، چون گاهی اینجوری، همیشه اینجوری نیست، گاهی اینجوری است که 10 روز کامل رو حیض قرار میده، چون اکثر حیض دیگه همینه، بیشتر از 10 روز که نیستش دیگه. اگر بنا شد 10 روز رو حیض قرار بده، 10 روز کامل. وقت روز اول بعد از ظهر فرمودن ایشون؟ بله؟ بعد از ظهر؟
نه، قبل از ظهر.
قبل از ظهر حیض شدن.
بله.
قبل از ظهر مثلا ساعت
بعد از ظهر.
بعد از ظهر. مثلا بعد از ظهر ساعت 4.
من تا روز دهم قبل از ظهر میخواد غسل کنه.
روز دهم خب 10 روز کامل نمیشه که.
نمیشه.
بخیر، 10 روز کامل نمیشه. باید حتما همون ساعت رو رعایت بکنه. 10 روز کامل بشه، یعنی 10 تا 24 ساعت 240 ساعت.
یعنی پس کی میشه مجید کنه؟ یعنی 10 روز تموم بشه،
تمام، اون وقت بره غسل بکنه و بقیهش میشه استحاضه.
0912-71 سوال کردن آیا قبل از مس سر نباید شیر آب را ببندیم؟ چرا؟
قبل از مس سر؟
بله.
خب قبل از مس سر که اصلا شیر آب باز نیست.
بله.
قبل از اینکه دست چپ آب بریزید، آب ریختید دست چپ، شیر رو بستید. اصلا شیر باز نیستش که.
بله.
شما
این صورت سوال مطرح کردن ولی در سوالشم جای تأمل داره.
بله، ممکن است اشتباه کرده، شیر آب رو باز گذاشته. یعنی دست رو آب ریخته و شیر باز مونده، حالا دیگه دست رو کامل کرده میخواد مس بکشه.
بله.
اینجا دیگه وقتی شیر رو ببنده، اگر شیر تر باشه، اونم نه وسواس بی جهت، شیر تر باشه، تری شیر بیاد به دست، با همون تری شیر مس سر بکنه، فقط این اشکال داره. و الا اگر شیر ترم نباشه، همون وقت هم ببنده، اشکالی برای مسح سرش نداره.
سوال بعدی مربوط به بیننده میشه با شماره تلفن همراه 0913-8334. گفتن که شوهرم بر سر عقد قولهایی به من داد که به هیچ کدومش عمل نکرد. آیا چنین عقد صحیح هست؟
عقد صحیحه، بله. صحت عقد شرایط خاص خودش رو داره. یک این است که مهر تعیین شده، بعد صیغه عقد صحیح خونده شده، ایجاب و قبول صحیح خونده شده، شرایط معمولش بوده، حالا وعده داده، وعده سر خرمن، هزار وعده خوبان یکی وفا نکند. گاهی هم اینجوری متاسفانه. البته از نظر اخلاقی خوب نیست، از نظر شرعی هم گاهی حرامه، ولی لطمه‌ای به عقدشون نمیزنه.
خب خیلی از بیننده‌ها پای برنامه هستن جناب آقای وحیدپور. این برنامه چون به فضای معنوی تقدیم میشه، یادگیری احکام شرعی، قطعاً وقتی که انسان میذاره خیلی با ارزش پای این برنامه و احکامی که فرا میگیره، اگر واقعا به نیت باشه که اونها عمل کنه، قطعا سعادت دنیا آخرت رو به دنبال داره. خیلی از این وقتی پایین برنامه اصلا مشکلاتی دارن، گرفتاری دارن، از جمله این بیننده‌ای که نوشتن من بیمار سرطانی هستم، اینا التماس دعا دارن، به هر حال مکرر خواستن که دعا بفرمایید. یک سوال هم از خدمت میگن دعا رو بفرمایید. جو
واقعیت این است که ما چه در برنامه التماس دعا بگن یا نگن، وظیفه خودمون میدونیم که دعاگوی بینندگان عزیزمون باشیم، چون ما یه حساب خاصی براشون باز می‌کنیم. همونطور که شما می‌فرمایید، واقعا برنامه یک برنامه معنوی خاصه. اونی که میاد پای برنامه میشینه، چه داخل چه خارج کشور، در هر صورت این مقدار خودش رو موظف میدونه که احکام دینیش رو یاد بگیره. و به قول شما این واقعا یک عبادته، این تعارف نداره، واقعا یک عبادته. نمیدونم، من فرصت دارم خیلی کوتاه این حدیث رو من ترجمه کنم. فقط امام باقر سلام الله علیه فرمود که قسم به خدایی که جان من در ید قدرت اوست، در دست اوست، لحدیثون واحد فی حلال و حرام. یک مسئله حلال و حرام رو اگر کسی از یک منبع موثق یاد بگیرد، خیر من الدنیا. خیلی عجیبه. من توصیه میکنم شبکه جهانی ولایت این حدیث رو زیبا چیز کنن برای عرض میشود که یا میان برنامه‌مون یا برای همون دکورمون. خیلی این چیز عجیبیه. یک حدیث، یک مسئله شرعی را اگر کسی یاد بگیر از منبع موثق، از دنیا و تمام معادن طلا و نقره دنیا ارزشش بیشتره. خب این دغدغه‌ای که بینندگان ما دارن واقعا ارزشمنده و من متشکرم و دعاشون هم میکنیم. حرم هم که میریم دعا میکنیم و باز هم بالاخص دعا میکنیم این بیننده خوبمون رو. امیدواریم که انشالله خدای متعال به حق حضرت زهرا حبیبه و صفیه خودش قسمش میدیم که انشالله همه بیماران اسلام رو، مخصوصا این بیمار عزیز ما رو، بیمار بیننده ما رو، شفای عاجل و کامل اینا بفرماید. منتظریم که انشالله چند وقت دیگه به همین زودی انشالله خبر بده به این که من خوب شدم. امیدواریم. ما چنین امیدی رو داریم. البته آیه موسوی نژاد از ما برترن. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون سیدن و اتصال دارن با حضرت زهرا سلام الله علیها. حتما این دعاها حتما موثره انشاءالله.
خیلی متشکرم استاد وحیدپور از این عنایت که به شنونده و بینندگان عزیز ما دارید و ممنونم از همراهی شما. بزرگواران، سوالهایی هم مونده که انشاءالله هفته روز دوشنبه که خدمتون هستیم ما پاسخ خواهیم گفت. آقا مرتضی هم از کشور پاکستان سوال پرسیدن، چش سوالتون رو میگیم. و خیلی از بینندگان که پیام تشکر فرستادن، ما انجام وظیفه میکنیم انشالله همه این وقتی که پای این برنامه میذاریم، چه جناب استاد، چه این حقیر و چه شما، مورد رضایت حضرت حق تعالی قرار بگیره. با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون.